دوستان دیدیم که پهلوان معنای بسیار ژرف و وسیعی دارد. پهلوان باید نقش سیمرغ را بازی کند که با پرهای خودش سپر در برابر همه بلاها و آزارها و تهاجمات می‌گردد. سیمرغ اصل قداست جان است. این است که همه جانها را از گزند و آزار رها می کند و باز می دارد که کسی به آنها گزند وارد کند. این اصل قداست جان. سپس بسیار پوشیده و سرکوبیده شده است، ولی اگر دقت بکنیم این اصل قداست جان بنیاد فرهنگ سیاسی و فرهنگ دینی و اجتماعی ایران بوده است. در همین شعر که کیخسرو به رستم که نماد همه پهلوانان است، که الگو و سرمشق مثل اعلای پهلوانی هست، میگوید که زهر بد تو بر پیش ایران سپر، همیشه چو سیمرغ گسترده پر. این سپر و پر ما را اندکی در تشابهشان به فکر می اندازد. سیمرغ گسترده پر، سیمرغ پرش را می گستراند تا سپر بشود در برابر هر گزندی. سیمرغ خوشه همه جان هاست. پس سپر شدن در برابر جان ها همون معنای عصر قداست جان را دارد. بد نیست که اینجا یک پیوندهای تصویری را به یاد بیاوریم و ببینیم که این اونها در تصاویر که می اندیشیدن، این تصاویر برای ما از هم پاره شده است، ولی برای آنها خیلی نزدیک به هم و خیلی زود قابل تداعی بود. بهمن تبدیل به در آغاز تبدیل به ماه می شود. این برای ما یک معنای دور از ذهن است، ولی دیدیم که بهمن نگهبان است، نگهبان حکومت است، با نگاه سر کار دارد. بهمن تبدیل به ماه می شود. ماه در فرهنگ ایران این همانی با چشم، بینش در تاریکی دارد. بینش در تاریکی در اون موقع اوج بینش شمرده می شود. بینش است که بتواند در تاریکی ها ببیند، در روشنایی که همه می بینند، در تاریکی رویدادها، رویدادها که برای ما پیش می آیند، انسانها که برای ما پیش می آیند، اینها همه تاریک هستند. دیدن در این تاریکی ها خیلی اهمیت دارد. این است که بهمن چشم ماه هست، یعنی چشم بینا در تاریکی است. اصلا اسم ماه در گزارش بینا هست. حالا این چشم این همانی با خرد دارد. خوب اینجا میبینیم که ماه بهمن که نگهبان است با چه چشمی نگهبانی میکند، با چه چشمی میبیند. و درست اگر در ادبیات ایران نگاهی بیندازیم میبینیم که ماه همیشه با سپر این همانی داده میشود. درست همون اندیشه، چون که ماه چشمیست و ماه روشنی همه تخم هاست، تخم همه جان هاست. این است که همون مفهوم سیمرغ گسترده پر را دارد، سپر است. مثلا خاقانی میگوید در سپر ماه راند تیغ زرندود مهر، بر کتف کوه دوخت دست سپیده قبار. یعنی که نظام قاری میگوید مه سپر، مهر کلاهود و کمان قوس قزح. خوب نگاه کنید، مه سپر، مهر کلاهود، کمان قوس قزح. درست در هفت خان دیوی سفید میبینیم کلاهود آهنی دارد. این نکته، این جفت بودن ها، این تصاویر خیلی اهمیت دارد. ماه سپر است. سپر چرا سپر است؟ چون که تخم همه جان هاست و چشم روشنی در تاریکی هاست که انسان را از گزند نگاه می دارد. برای خاطر این است که سیمرغ گسترده پر، گسترده پر سپر، مرغ وقتی سپر بالهایش را می گوشاید برای این می گوشاید که بچه هایش را، جوجه هایش را از دشمنی که هجوم می آورد نگاه دارد. خوب دقیق بشیم، تمام این ایده ها را، چشم و نگاهبانی و سپر و سیمرغ، همه به هم پیوند دارد. از این گذشته خوب مثلا همین سپر، این واژه اصلا خودش سور بوده است. چرا؟ برای خاطر اینی که سیور، سیوره، سیپره در کردی، در دشتستانی اینها به معنای شبدر یا هندقوقا است. هندقوقا، هنده، کوکا تبدیل شده است به هندقوقا. هندقوقا یعنی چی؟ یعنی تخم ما، زهدان ما. معمولا زهدان بزرگترین پناهگاه است، بزرگترین جای امن و جای قداست زندگی است. این است که سپر معنای در زهدان قرار گرفتن، در جای مقدس که گزند ناپذیر است قرار گرفتن. این تصاویر همه در ذهن باقی مانده است و دانستن این پیوند این تصاویر به هم خیلی از نکات را که در جملات و اینها از بین رفته است یا به قصد از بین بردن همه باقی مانده است. حالا مهر، این سیمرغ چرا مهر دارد؟ گفتیم که مهر معنای جفت بودن دارد. مهتا معناش یعنی جفت بودن و وصال، اتصال به هم. مهر، حالا این نکته را خیلی مهم است، مهر اصلی است که دو تا را به هم پیوند میده. این جفت دو تا هستن که به هم پیوند یافتن. این اصل پیوندهنده، این که دیده نمی شود، این را سوم می گرفتن. سومی که دیده نمی شود ولی اون دوتا را به هم چی می کند؟ به هم پیوند می دهد. این در ایران در فرهنگ سیمرغی اصل چی بود؟ اصل سه تا یکتایی بود. دو تا که با هم یوغ میشوند، اون یوغ، اون چیزی که این دو تا رو به هم پیوند میداد، این اصل میان، این را میشد سه تا، سه تایی که با هم یکی میشن. این است که معمولا این سه تاها همیشه به عنوان یک، چون که این عشق اینها را یکی کرده است، این است که به عنوان یکی به کار برده میشن. مثلا در اوستا سپاه هست، خب سپاه سه تا باشه، ولی معناش یعنی پا. یا مثلا چکاد که به قله و اوج و سر گفته می شود، یا پیشانی، اینها در اصل سیکاد، سکاد بوده است که معناش سه تا سر هست، ولی اینها معنی سر قله داره. مثلا خود اسم سیمرغ سعنا یعنی سه تا نی، ولی معنای نی داشته است. در خیلی از این واژه ها هست که در واقع ست، یعنی این ستایی که تبدیل به یکی شدن. به همین ترتیب سپاس همون معنای پاس رو دارد، پاس به معنای نگهدار و محافظ است، سپاس هم به همین معنی است. پاس که گفتیم معنای جفت دارد، یکی نگهبان دیگری، چون مهر به اون دارد، چون جفت آن است. همطور مثلا سپاه، کلمه سپاه در از سپاد است، سه تا جفت است، سه تا چیزی که پاده همیشه همراه هم، معیت به معیت هم، همیشه همدیگر را حفظ میکنن، جفت هم. این تبدیل شده است به کلمه سپاه، نگهبان. سپاه کارش نگهبانیش. همون چون مثلا سپر که گفتیم سه تا پر یا سبر هست، سه تا زهدان، پر اپره در سانسکریت معنای زهدان دارد، و خود پر را اگر در کتاب لغت نگاه کنید میگوید چیزی قصب مانند است، یعنی مانده نی است. پر را به معنای نی میگیره. اندیشه نگهبانی و نگهداری و نگاه، اینها با اندیشه جفت و توأم و یوغ بودن و مهر ورزیدن و نگران و نگران همدیگر بودن و دل مشغول همدیگر بودن و مراقب و مواظب جفت خود بودن از هم جدا ناپذیرند. این مفاهیمی است که همدیگر را تداعی میکنن، اینها از هم جفت های از هم جدا ناپذیر بودن. نیست که ما امروزه اینها را در مقولات جدا صحبت میکنیم، ولی برای آنها نگهبانی و مهر، نگران بودن و مهر ورزیدن کار مهر بوده است. بنابراین این یک فرهنگ، این جفت از هم جدا ناپذیر بودن، اینها معانیش را امروزه ما دقیقا نمیفهمیم، چون که برای ما اینها چیزای جدا از هم شدن، بایستی دلیل بیاریم چرا این با آن به هم پیوند داده میشود. تصاویر سیمرغ به کردار جانور پرخاشگر و خونخوار و تباهکر در شاهنامه یا متون دیگر همه توهین و تهمت و زشت‌سازی و تحریف است. خود همین واژه سپر در کردی نام باز، نام عقاب دارد. باز هم همون کلمه باز، وای یا سیمرغ است، وای به، نای به، اینا تمام به هم بر می‌گرده. سپرها را در اصل هم از نی می‌ساختند. این مثلا در اشعار خاقانی باقی مونده است. کیخسرو رستم میگوید که تو ای رستم، ای پهلوان، تو هم گوهر با سیمرغ و سپر جان ایران هستی. خوب دقیق میشیم در اینجا که پهلوان هم گوهر با سیمرغ است. این است که خیشکاریش این است که سپر جان ملت باشد. این یک نوع مهر است. تو جان همیشه بیداری و نگهدار مردمان از آزار و گزند هستی. نقش پهلوان سپر بودن برای جان به طور کلی از گزند و آزار است. این همون چیزی است که زردشت از عجی میگوید. پس ببینید این مفهوم تازگی نداشته است. مفهوم این بوده است که پهلوانم خودش را رستم و ساموزال و اینها خیشکاری خودشان را درست همون چیزی میدانستن که زردشت آموزش را آورده بود. این آیتی بود که آنها هم داشتن. او باید مانند سیمرغ که چشمان دیمرغ دوربین دارد خطر هر جانی را جانجیز از دور ببیند و به بیاری آن جان بشتابد. درست همین کاریست که در داستان کودک زال که روی سنگ خارا انداخته شده است سیمرغ میکند. این برای خون آشامی و خونخاری و یافتن طعمه نبوده است، بلکه این برای مهری بوده است که سیمرغ به هر جانی دارد. حالا این داستان بینش در جام گیتی نما نیست دیدن از دور درد بیژن است. ببینید در اینها نمادهایش جام گیتی نما که بینش بهمنی است. برای چیست؟ برای خاطر اینی که از دورها از تاریکه ها درد کسانی را که در بدبختی و فلاکت افتادن کسی ببیند و به یاری آنها بشتابد. این است که بینش در جام جم برای شتافتن به رهایی دادن از گزند است. اینها فرهنگ اجتماعی و سیاسی ماست. بینش در تاریکه ها، بینش در جام جم برای چیز؟ برای این است که انسان به یاری دیگران بشتابد. پهلوان باید با بینشی که از بن جان جهان بین خودش برمیخیزد به یاری انسانها از آزار بشتابد. خیشکاری پهلوان دفاع از زندگی به طور کلی هست، نه تنفیذ و تحمیل دین و عقیده و آموزه خود با زور و شمشیر و تیغ. ببینید اینجا به کلی پهلوان با مجاهد فرق داره. مجاهد دینی، جهاد مذهبی، نه، پهلوان کارش دفاع از جان به طور کلی است. این جان هر عقیده، هر فکری، هر اندیشه‌ای می‌خواهد داشته باشد. درست گشتاسپ و اسفندیار و بهمن که فرزند اسفندیار است با زور و تیغ و بند می‌خواستند دین زردوش را به خانواده رستم تحمیل کنند. خانواده رستم و زال بر ضد جهاد دینی و استبداد دینی برخواستند و هستی خود و خانواده خود را نثار کردند و بدین سان بنیاد گذار آزادی دینی در ایران شدند. این شاهنامه کتاب آزادیست. ایرانی بر ضد جهادگران دینی، بر ضد تحمیلات دینی، بر ضد استبداد دینی برمی‌خیزند. این پهلوان ماست. شاهنامه کتابیست برای نگهبانی از آزادی وجدان، از آزادی دین، از پیکار بس کسانی که دین را میخوان تحمیل کنند، میخوان استبداد دینی، استبداد عقیدتی، استبداد ایدئولوژیکی درست کنند. منش پهلوانی بر ضد منش جهاد است. ببینید چه فرهنگی است. این شاهنامه است. پوشیدن اینها و گفتن رجزخانی دو تا پهلوان که در مقابل هم برای زور نمایی خود رجز میخوانم، این شاهنامه نیست. این شاهنامه شناسان دانشگاهی ماست که هر جا دعوت به پلو و چلو کردن میرون، هم روزخانی برای شاهی ها میکنن، هم روزخانی برای آخوندها میکنن. این شاهنامه نیست. شاهنامه میگوید منش پهلوانی بر ضد منش جهاد است، بر ضد استبداد است، چون که استبداد خرد را از بین میبرد، خرد شیره جان است. ارتهای خوکه یعنی چی؟ سیمور ارتهای خوکه، خوشه همه جانها و انسانهای جهان است. ترک و بلوچ و کرد ندارد، خوشه همه جانها. این چهار تا جمله کوروش این محتوا را ندارد. ما شاهنامه را نمیفهمیم، دو تا جمله کوروش را علم میکنیم برای نشان دادن نفهمی خود. ارتهای خوشه خدای ایران سیمور خوشه همه جان هاست، خوشه همه خرد هاست که از جان ها می تراون. آزار جان آزار خرد است. استبداد در هر فرم است، چه شاهیش باشد، چه آخوندیش باشد، چه مارکسیستیش باشد، هم چه دیکتاتوری نظامی باشد، همه بر ضد منش پهلوانی. ما رستم را برای این کار داریم. این فردوسی نیست که رستم را با شعرش ساخته است. این ملت ایران است که آرمان رستم را پدید آورده است، آرمان پهلوان را پدید آورده است. اینها مفهوم، این مفهوم دوروند و اشوان زردوش را نداشت که مردمان گیتی را به دو بخش میکنن، مثل آموزه اسلامی که دار و سلام و دار الحرب. برای پهلوان ایمان و بی ایمانی، اعتقاد به یک مذهب یا نداشتن آن، جانها را از هم جدا نمیکن. سیمور همه جان هست، هر ایمانی داشته باشه، هر فکری داشته باشه. فکر آنها، ایمان آنها سبب این نمیشود که ما تبعیض قائل بشیم. ما یک جانی را حفظ کنیم و جان دیگر را از بین ببریم. برای پهلوان جان زندگی بر هر گونه، یعنی جی بر هر گونه ایمانی و هر گونه اختلاف اولویت داشت. برای پهلوان بینش برای نگهداری جان، از خود ژرفای جان در هر انسان برمی‌خیزد، نه از قرآن، نه از گاتا، نه از کتاب مقدس دید. نه، برای پهلوان بینش برای نگهداری جان از بهمن درون خودش، از مینوی درون مینویش، از خود ژرفای جان در هر انسانی برمی‌آید و چنین بینشی است که انسان را به نگهباری جان ها می‌کشاند. این اندیشه‌ای که آرمان بنیاد پهلوی است در چند بیت در آغاز شاهنامه آمده. خرد چشم جان است چون بنگری، اینا تشبیهات نیست. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم جان این جهان نسپاری. این است، تو قرآن نمیخوایی، تو گاتا نمیخوایی، تو انجیل و تورات نمیخوایی، تو بی چشم جان این جهان نسپاری، تو بهمن درونت رو لازم داری. خرد چشم جان است، خرد چشم جان و طبعا پاسدار و نگهبان جان و زندگی است. اندیشیدن خرد نگاهی است که چشم جان یا چشم زندگی به رویدادها برای بهتر زیستن جان به طور کلی میکنه. جان به طور کلی، چه زن باشد چه مرد، چه ترک باشد چه بلوچ، چه زردشتی باشد چه بهایی، چه بودایی باشد چه تائویی، اینها فرهنگ ایران است. این همان دادن خرد با چشم جان و طبعا این همانی دادن اندیشه با نگاه نشان می دهد که خیشکاری خرد نگهداری جان به طور کلی است. این است که اصطلاح نگهداری و نگهبانی رابطه تنگاتنگ با نگاه انسان دارد که از بینش خرد بهمنیش برمی‌خیزد. خوب، این طیفی، این بینش طیفی از خویشگاری‌های اجتماعی و سیاسی را نشان میده. با نگاه این، ببینید این خرد است، این عقل نیست، قرقاتی نکنیم. به جای عقل کسی خرد نمیگذارد، به جای راسیوی لاتین، به جای رزن انگلیسی، به جای فرنوفت آلمانی کسی خرد نمیگذارد. خرد ویژگی های خودش را دارد، نگهبان جان است. هیچ سودی، هیچ قدرت خواهی، هیچ شیرگی خواهی، هیچ فتح و فیروزی به من اجازه نمی دهد که من به جان دیگری آزار وارد کنم. این فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی ایران است. با نگاه یا اندیشه است که شهر را نگه می دارن، رعیت را نگه می دارن، جامعه را از دشمن نگه می دارن، کودک و دوستان را نگه می دارن، فرصت را نگه می دارن، به روزهای بدی یا نیکی که می آید نگاه می کنن. بالاخره جهان آرایی، این واژه‌ای بوده است برای سیاست. سیاست معناش مجازات کردن و قهر دادن و عذاب دادن است. ایرانی نمی گفته است، ایرانی می گفته است جهان آرایی و نگهبانی. جهان آرایی، جهان آرایی یعنی زیبا کردن جهان، نظم دادن با زیبایی کردن، با هم یکی بوده. جهان آرایی نگاه داشتن زندگیست. جهان آرایی نگاه داشتن زندگیست. نگاه این همانی با اندیشه ای دارد که از بون جان خود انسان می ترابد. برای این خاطر است که همپرسی میان انسان ها برای چیز؟ برای این است که آدم هم اندیشی بکند چجوره می تواند بهتر زیست بکند. این اساس تفکر ایران بود، همپرسی. این خیلی واژه‌ایست، اصطلاحیست برتر از دیالوگ، ولی ما این واژه‌ها را، این اصطلاحات را همه را دور انداختیم. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهدار جان است و جان را سپاس. نخست آفرینش، ما فوری که این نخست آفرینش رو میخوانیم به یاد خلقت میفتیم، خیال میکنیم اول ما خلقه عقل است. نه، برداشت ما از نخست این آفرینش برداشتی است که زاده از تصویر خدا در اسلام و دین زردوش. فرهنگ ایران اینجور فکر نمیکرده، در حالی که نخست آفرینش در اصل به تصویر بهمن برمیگرد. بهمن مینوی در بینو، بون خرد در هر انسانیست. این نخست داده است. این ربطی به اون نیست که مخلوق باشد ندارد. این آفریننده همه چیز است. با این بونیست که از این همه چیز شروع شد. این بهمن بون خرد، هم بون خرد است، هم بون زندگی به طور کلی. ببینید دو چیز است، این همانی خرد با زندگی. در بهمن که بون جهان هستی هست، خرد با جان این همانی دارد. فکر فوق‌العاده عالی است. جهان از خرد روئیده و زاییده شده است. این فرهنگ ماست. بهمن یعنی این. این با بهمنی که زردشتی ها تصویر میکنن صد ها هزار فرسخ فرق داره. جهان از خرد روئیده و زاییده شده، نه از گاتو، نه مخلوق اهورامزا، نه مخلوق الله و یهوه. جهان از خرد، از مینوی مینو، از بهمن روئیده و زاییده شده. این است که نخستین پیدایش بهمن ماه است. در ماه نیایش در کتاب اساطیر عفیفی نگاه کنید. ما چیز مجموعه همه تخمهای زندگان شمرده میشه. بینش از خود تخمهای زندگان برمیخیزه، روشن نیست که از اینها برمیخیزه، نه دیگه از جای دیگر آورده شود وام داده بشه. این چنین ماهی چشم آسمان است که این همانی با خرد دارد. و در ادبیات ایران چنان گفتیم ماه به همین علت سپر شمرده میشد. سپاس تو چشم است، شاهنامه میگه، یعنی سه تا نگهبان. سپاس سه تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. همیشه خرد را تو دستور دار، به دو جانت از ناسزا دور دار. تو با چنین خردی جان خودت را از ناسزا، از گزن دور بدار. البته با هنچه خردی تو جان دیگران را هم از ناسزا دور بدار. این معنای خرد، معنای بهمن، بهمن در تو هست، در من هست، در دیگری هست، در همه ما. این خرد است که در هم پرسی با هم سپاس از زندگی میگو. معنای ببینید، با پیدایش زردوش معنای خرد به کلی تغییر میکنه. چطور؟ خرد در تصویری که در گاتا میاد از برگزیدن جی و اجی در تصویر همزاد معین ساخته میشه. همزاد زردوش با همزاد سیمرغ فرق داره. در همزاد زردوش جی و اجی شدند همزاد، زندگی و زدزن، و اینها از هم جدا و متضاد با هم، اصلا نمیشود اینها رو با هم پیوند. از این رو چی؟ کاملا روشن است. خوب میتوان بین این دو رو تشخیص. این است که میشود به خوبی جی رو از اجی برگزید و بر ضد عجیب وارد جنگ شد. از این رو هفت خان رستم در این چارچوبه بی‌معنا و پوچ است. با باور به آموزه زردشت کسی به سراغ یافتن چشم خورشیدگونه یا جام جم نمی‌رود که با آن بتواند خودش جی را از عجی، از چیزهای ابلق و آمیخته بیرون بیاورد. این است که در هفت خانه رستم این هسته داستان هست میگردد.